شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس اشکان رضوی از اعضای جبهه ملی ایران در تهران هستیم. آقای اشکان رضوی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم درود می‌فرستم به همه همیهنان عزیزم، چه داخل کشور ایران چه خارج از مرزهای ایران، و اجازه بدید که من صحبتم رو با نام ایران عزیزمون شروع بکنم، چون توی ماهای اخیر چنان این واژه نقش بسته توی دلهای همه مردم که در تاریخ ایران بیگمان ماندگار خواهد شد.
حتماً لطف کنید و جناب اشکان رضایی بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار، به ویژه اینکه در مراسم بزرگداشت 30 تیر امسال اونچه که گذشت و آیا قادر شدن مردم و به ویژه نیروهای ملی ایران این مراسم رو برپا کنند یا چه اتفاقاتی پیش اومد، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. اونم با توجه به این قیام و خیزش پرشکوه ملت عزیز ایران، این حرکت افتخارآفرین که واقعا جهانی چشم بر این حرکت داره.
فرمایش شما کاملا درسته جناب استاد. این روزان انسان موقعی که میره تو خیابون‌ها با این مردم برخورد میکنه یه انرژی مضاعفی میگیره. من در رابطه با 30 تیر هم خدمت رو عرض بکنم که جبهه ملی طبق برنامه همه ساله برنامه داشته برای بزرگداشت شهدای 30 تیر 1331. منتهای مراتب امسال این گرامی داشت این شهدا با توجه به شرایط بعد از انتخابات حکومت جمهوری اسلامی به گونه دیگه ای رقم خوردش. 22 همین ماه جبهه ملی فراخوانی میده برای شرکت عموم ملت ایران، در حالی که ما در سالهای پیش صورت خیلی محدود برگزار میشد. البته اون هم دلیلش بیشتر مسائل امنیتی بود که حکومت به وجود می آورد. اونطوری مراتب امسال جبهه ملی یک فراخوان عمومی صادر میکنه و این فراخوان متاسفانه در خیلی از جاها با سانسور شدید رسانه ها مواجه میشه، به گونه که این فراخوان منتسب میکنن به جریان اصلاح طلب و یا جریانات سیاسی دیگه. شما حتی روی سایت ها متاسفانه این قصه اتفاق افتاده یا روی رسانه های تصویری خارج از ایران. 30 تیر هم بسیاری از ایرانیان علی رغم اطلاع رسانی بسیار محدود جبهه ملی با توجه به امکانات و بضاعتی که داشتش، تعداد خیلی زیادی از جوانان، تعداد خیلی زیادی از علاقمندان به کشورشون در میدان 7 تیر گرد اومدن. نکته جالبی من براتون بگم، شاید خیلی از همیهنانمون آگاه نباشن از این مسئله، تمام خیابون‌های منتهی به میدان 7 تیر بیش از مراسم‌های دیگه مملو از نیروهای امنیتی، گاردهای ضد شورش و مخصوصا لباس شخصی ها بود. آماری که دادن خیلی جالبه، آمار البته غیر رسمی هستش، میشه بهش استناد کرد با توجه اون چیزی که خودم دیدم یا خیلی از دوستان دیگه دیدن. این مسئله هستش که حضور نیروهای امنیتی بیش از تمام مراسمایی بوده که تو این یک ماه اخیر اتفاق افتاده، و این استنباط میده که وحشت از نیروهای ملی و مخصوصا جبهه ملی به عنوان تنها آلترناتیو و تنها سازمان سیاسی منسجم داخل ایران، علیرغم همه اون محدودیت‌هایی بوده که طی این سه دهه روی جبهه ملی و نیروهای اون وجود داشته، علیرغم تمام بیمهری‌هایی که خیلی از سازمان‌های سیاسی دیگه، خیلی از گروه‌های سیاسی دیگه و خیلی از حکومت‌های متأسفانه کشورهای غربی نسبت به جبهه ملی در اطلاع رسانی برنامه‌های جبهه ملی در گذاشتن. متاسفانه از توقف نیروی اتوبوس‌های جبهه ملی در میدان هفته تیر که معمولاً هر سال برای شرکت در مراسم شهدای سی تیر، اتوبوس‌ها تقریباً 5 6 تا اتوبوس دور میدان هفته تیر متوقف می‌شدن برای بردن اعضای جبهه ملی و دوستداران جبهه ملی یا جوانایی که سمپاتی داشتن نسبت به نیروهای ملی، به ابن باوی برای حضور در مراسم مزار شهدای سی تیر.
بله.
که متاسفانه نیروهای امنیتی از این امر جلوگیری کردند تا اونجایی که حتی حضور 2 تا 3 نفر از جوانا توی خیابون به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. تعدادی از اعضای جبهه ملی با وسیله اتومبیل‌های شخصی خودشون به ابن باوی رفتن. بعد از ادای احترام به شهدای سی تیر، هنگام خروج از ابن باوی تعدادی از این دوستانمون متاسفانه بازداشت شدن. و نکته، حالا اگر اجازه بدید که من اسامی این دوستانم تا اونجا که تو ذهنم باشه من براتون بگم.
لطف کنید بفرمایید.
دکتر حسین مشهدی، عضو دفتر پژوهش‌های هیئت رهبری جبهه ملی، آقای مهندس حسین عزت‌زاده از اعضای شورای مرکزی، آقای علی قادری، آقای محمد ظاهری، آقای رباطی، آقای غلامزاده، آقای کومیلیان، آقای حسین ریاهی از بزرگان کمیته بازار، اسامی که حالا من حضور ذهن داشتم براتون عرض کردم که تعداد بیش از این بودش، که این دوستان رو بازداشت میکنم و تقریبا چند ساعتی هم در اداره اماکن شهر ری این دوستان بازداشت بودن، که هلوش ساعت 12 شب این دوستان رو با گرفتن بازجویی و نمیدونم عکس و این مسائل رها میکنن، که خوشبختانه مسئله خاصی برای این عزیزان پیش نمیاد.
بله.
بله. حالا باز اگر سوال خاصی در این رابطه بود که من در خدمت شما.
خواهش میکنم. اولا این سیه تیر به واقع اولین حرکت اعتراض‌آمیز ملت بعد از این سخنرانی آقای رفسنجانی بود، یعنی بعد از این مدت بعد. و بعد هم در این روز این هشدارها و بعد این تهدیدهای نظام حاکم هم خیلی زیاد بود، این رژیم حاکم بر ایران خیلی زیاد بود، دستگاه امنیتی شده رو و حتی اعلام کرده بودن که در روز سی تیر هر نوع تجمع غیر قانونی است. خیلی بی‌شرمی است که آدم در روز بزرگداشت یا گرامیداشت شهدای یک ملت رو تجمعاتش رو غیر قانونی اعلام کنه، و این دقیقا نشانگر حضور یک دولت نظامی دیکتاتور ضد ملی است. موضوع دیگر هم اینه که رادان هم گفته بود که هر نوع تظاهرات مخالف است و غیر قانونی است. حالا میخواستم لطف کنید بفرمایید که برخوردها چگونه بود؟ به نظر میرسد محتوای خورد برخوردها هم خیلی خشن بوده.
دقیقا جناب یوسف ساده، متاسفانه خب از 22 خرداد بعد از انتخاباتی که خود حاکمیت مدعی برگزاری یک انتخابات آزاد و بله بر اساس نمیدونم چارچوب‌های دموکراسی، البته این ادعایی که حکومت داره، متاسفانه برخوردها بی نهایت خشن، برخوردها بی نهایت وحشیانه بوده با ملت معترض ایران، و از سی تیر این برخوردها شدتش دوچندان میشه و عمده دلیلش هم عرض کردم به دلیل وحشتیه که حاکمیت از نیروهای سکولار ملی داره، و جبهه ملی هم خیلی ها شاید فکر بکنن که جبهه ملی در عرصه حضور نداشته، در مبارزات توی درطه همه این سالها خاموش بوده، در حال که اصلا چنین چیزی نیست. جبهه ملی دچار یک نوع بایکوت خبری هستش، نیروهای ملی دچار یک نوع بایکوت خبری دشمن خواسته هستن.
بله، فقط جبهه ملی نیست، تمام نیروهای ملی
دقیقاً تمام عرض کردم تمام نیروهای ملی، شما حزب ملت ایران دوستان عزیزمون هستن، نیروهای افراد و نیروهای ملی مستقل که در چارچوب جبهه ملی هم به حضور ندارن باز دچار این مسئله هست.
تمام نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و نیروهایی که طالب صلحند و برابری و عدالت و مردم سالاری، اینا همواره بعد از مشروطیت و به ویژه بعد کودتای سوم اسفند 1299 سدیایی و رضاخانی تا به امروز همچنان در سانسور خبری قرار داره.
جناب یوسف صدمت، عرض کنم خدمتون ملت ایران نشون دادن که ملتی نیستن که دچار ترس و ارعاب و وحشت بشن. صحبت آقای رادان رو بهش اشاره کردید. قبل از آقای رادان، آقای احمدی مقدم هم یه همچین صحبتایی مطرح کرده بود.
بله بله.
خیلی از مسئولان یا کارگردان حاکمیت جمهوری اسلامی، منتهای مراتب نتیجه رو ما دیدیم چی شد. نتیجه رو دیدیم که این ملت به هیچ عنوان ملتی نیست که زیر بار زور و ستم بره. اگر چنین بود 50 سال حکومت پهلوی رو این ملت میتونست تحمل بکنه. سال 57 حکومت پهلوی با تمام قدرتش دچار اضمحلال شد، چون در راستای منافع ملت حرکت نکرد، چون در راستای آزادی ها و حقوق مشروع ملت ایران حرکت نکرد. جمهوری اسلامی هم بیگمان همچون تمام دیکتاتوریای دیگه دچار همین سرنوشت خواهد شد. آقای رادان شاید هر روز بیان این مسائل مطرح بکنه، ولی جامعه خواسته چیز دیگه است. شما خیابونا رو که می‌بینید ملت ترسش ریخته. ترس کذایی که ناشی از قدرت پوشالی نیروهای امنیتی سرکوبگر بود دیگه تو مردم جایگاهی نداره.
آقای اشکان رضایی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که هرچند مسئله سیتی رو بازم دنبال خواهیم کرد، به چند نکته خیلی به نظر میاد که لازمه بیشتر در موردش گفتگو بشه. یکی، قبلا با خود شما هم یک بار در همین مورد صحبتی شد، این رفتار مردمه در این پس از 22 خرداده، این چگونگی، این تغییراتی که شما در روحیات و رفتار مردم میبینید، میخواستم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
من عرض بکنم در این مورد خدمتون که هیچ جامعه شناسی نمیتونه این رفتار و تجزیه تحلیل علمی ازش داشته باشه، جز اینکه یک روح ملی در این ملت دوباره متجلی شده، یک غرور ملی، یک شجاعت ملی. ما الان تو مردم ایران میبینیم توی خیابون‌ها، علارغم اینکه تهران با توجه به ترافیک موجودی که به هر حال دوچارش بوده، آلودگی هوا و خیلی از مسائل دیگه، شما به هیچ شما پرخاش دیگه نمیبینید از دارنده‌ها. در حالی که ما قبل از 22 خرداد با یک ملت، با یک شهروند تهرانی پرخاشگر مواجه بودیم. این مسئله توی روابط خانوادگی هم حتی هستش. شما تو خیابون‌ها می‌بینید که خانواده ها پدر با پسرش، نمیدونم مادر با فرزندش، رفتارها به گونه دیگه شده. حتی شما از سوپرمارکتی هم که خرید میکنید می‌بینید اخلاق فروشنده خیلی عوض شده. و خوشبختانه این نشان از اتحاد، نشان از همدلی، نشان از دوباره زایش یک ملتی به نام ملت ایران داره که خیلی هم داخل هم خارج از هر گونه تغییری در این ملت ناامید بودن. من خیلی از دوستانی که چه داخل چه خارج موقعی که صحبت میکردن عنوان میکردن که از این ملت هیچ آبی گرم نمیشه.
بله.
هیچ امیدی به دگرگونی در این ملت نمیشه. این ملت عموما یک ملتی میدونستن که به قهقرا دچار شده، تمام ارزش های اخلاقی رو زیر پا گذاشته. ما ملتی بودیم که متاسفانه 30 سال حقارت تحمیل شده بر خودمون رو در 22 خرداد نشون دادیم که این حقارت برمیگرده به دیکتاتورها، نه به ملت ایران.
همونطور که در سال 57 نشون دادیم،
دقیقاً
که در سال 30
این ملت نشون داده که هیچ نوع حقارتی رو تحمل نمی‌کنه.
بله. همونطور که در سال 31 با قیام تاریخی ملت ایران نشون داده شد، همونطوری که در انقلاب مشروطیت نشون داده شد، و دقیقاً این حال و احوالی که شما میگید یادآور آغازین روزهای، یعنی مدت‌های چند ماهی قبل از انقلاب تا ماها پس از پیروزی انقلاب، ما یه همچین احوال بسیار زیبایی در ملت ایران میدیدیم و بود که نسیمش رو هنوز آدم میتونه تو وجودش حس کنه، اون نسیم زیبای عشق و دوست داشتن و مهربانی.
من یه نکته عرض بکنم خدمت. روز 24 خرداد ماه، تقریبا 2 روز بعد از انتخابات بود، شما اگر شنیده باشید میدونید که تو این درگیری ها در اکثر منازل به روی جوان‌ها باز هستش.
بله کاملا، حتی پذیرایی شنیدم.
بله، من تو ابتدای خیابون یوسف آباد صحنه دیدم که هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم. یه خانمی در حدود 60-70 سال، من دیدم در منزلش باز کرده کنار خیابون، این آجرهای دور باغچه‌ش رو یا سنگای دور باغچه‌ش رو داره می‌ذاره بیرون. در منزلش هم باز، ازش سوال کردیم که چرا این کارو کردی؟ خیلی نکته قشنگ بود که گفت این کسایی که با تمام تجهیزات میان به این مردم حمله میکنن، این جوونا هیچی ندارن، دست خالی هن. من در خونه هم باز کردم که این جوونا برن تو خونه پناه بگیرن، با این سنگ آجرها هم از خودشون دفاع بکنن.
همه جهان بیاموزن.
ما یک همچین صحنه هایی مدت ها بود ندیده بودیم. ما مدت ها بود ندیده بودیم که یک مغازه‌داری تمام نوشیدنی های داخل مغازه‌شو بده به تعدادی جوان که در مقابل نیروهای ضد شورش دارن مبارزه میکنن. سالها بود این ملت دچار مشکلات اقتصادی، مشکلات نمیدونم اجتماعی، تمام این فشارهایی که حکومت بر این ملت وارد کرده بود، این ملت داشتن خودشونو دچار مشکل میکردن، برخوردهای بین خودشون داشت شکل میگرفت. اما 22 خرداد نشون داد که این ملت هنوز زنده است. این ملت هنوز ارزش‌های اخلاقی خاص خودشو داره به عنوان یک ایرانی.
دقیقاً، یعنی در واقع میشه گفت که ققنوسوار خودسازی میکنند.
بله.
جناب رضوی، میخواستم از شما رضوی لطف کنید بفرمایید که خب حالا با توجه به این سانسور شدیدی که رسانه های فارسی زبان ساخت و پرداخت بیگانه
رسانه های مدعی دموکراسی،
بله بله،
آزادی بیان،
آقا ما چند نوع رسانه داریم؟ یک نوع رسانه های ساخت و پرداخت بیگانگان هستن که شامل صداهای خودشون هستن، مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و اونایی که ساختند، مثل اون رادیو تلویزیون های لس آنجلسی. جناح دیگر مثلا در اروپا هم میخوان کم نیارن، زمانه و غیروس. بعد هم یک مشتم که ما سایت داریم، سایت خبررسانی، اطلاع رسانی داریم که اینها هم خب ادعای روشنفکری و آزادی خواهی میکنن. و جناح دیگر هم، بخش دیگر هم میشه صدا و سیمای فریب و نیزنگ و دروغ که با پول اون ملت بودجهش تامین میشه و بعد اون چنین ابتذالاتی رو تحویل ملت میده. امیدوارم مردم ایران همه اینها رو به روزی خیلی زود تحریم کنند و از این همه واقعا فریب و نیرنگ به دور باشند. این موضوع، این بحث، این که سیه تیر و مراسم سیه تیر و بزرگ داشته این روز رو به ندرت من، که اصلا در مورد براسم و برگزاریش قبل از سیاسی به ندرت جایی من اصلا ندیدم جایی. حالا ممکنه اگر یکی دو مورد کوچیکی هم باشه یادم رفته باشه، ولی اصلا به نظرم اصلا ندیدم. حالا با توجه به این سانسور، به نظرم میرسه که بگیم سانسور خبری فارسی زبان جهانی، وقت چجوری این مردم خودشون این اخبار رو میگیرند و میان بیرون و به ویژه نه تنها در اون روز، در بعضی روزا خب خبررسانی میشه ولی در بعضی روزا هم که نمیشه. این حالت، این احوال روحی خودجوشانه مردم رو میخواستم لطف کنید توضیح بدید.
این نکته رو در نظر داشته باشید، من داخل پرانتز اینو توضیح بدم. خیزش مردم، رستاخیز مردم در سال 88 به هیچ عنوان متعلق به هیچ جریان سیاسی نیستش. متاسفانه تو خیلی از رسانه ها نمیدونم ما هستیم و این مسائل داره عنوان میشه که واقعا عذر میخوام، مایه شرمه.
دقیقاً.
به عنوان یک انسان آزادی، خب نمیدونم ملت ایران با تمام هوشمندی، با تمام توان راه خودشون انتخاب کردن. به هیچ عنوان هیچ جایگاه خائنین در بین این ملت ندارند. جریاناتی مانند مجاهدین و نمیدونم سلطنت طلبها و مدعیان استبداد پیشین چه جایگاهی تو ملت ایران میتونن داشته باشن؟ از اون طرف هم یک جریان کذایی دیگه به وجود اومده که من توفان امشب داشتم به این مسئله فکر میکردم که امکان داره که این مسائلی که داره دنبال میشه به خاطر انحراف، پیش آوردن انحراف در این خیزش مردمی هستش، که دقیقا همون چیزی که دیکتاتورها میخواند.
بله کاملا.
محدودیت خبری هم که شما مطرح کردید، ببینید بیش از یک ماهه که این ملت دچار محدودیت خبری خاص خودش هستش، آن هم در عصر ارتباطات. منتهای مراتب این ملت ایران با هوشمندی که واقعا تو هیچ کشوری نمیشه یک همچون هوشمندی تو ملت سراغ گرفت، با حداقل امکانات تونسته سرار از ناصره تشخیص بده، تونسته در بزنگاه‌های خاص خودش تو عرصه حضور داشته باشه. بحث سیه تیری که من عرض کردم خدمت شما که فراخوان جبهه ملی علی رغم بایکوت خبری که خیلی ها آگاهانه این کار انجام دادن، تونست جای خودش رو تو دل ملت ایران باز بکنه.